موضع وزارت بهداشت درباره واکسیناسیون HPV ایسنا. معاون وزیر بهداشت درباره وضعیت ویروس HPV، وضعیت بروز سرطان‌ها در کشور، آخرین خبرها از برنامه پزشکی خانواده، وضعیت شناسایی و درمان مبتلایان HIV و غیره توضیح داد. دکتر علیرضا رئیسی در نخستین جلسه از سلسله نشست‌های خبری فجر سلامت که امروز یکشنبه هفته بهمن ماه در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد. بررسی‌ها بیانگر این است که کشورهای جهان به واسطه افزایش بیماری‌های مزمن متحمل هزینه‌های فراوانی می‌شوند و ایران نیز از این موضوع مستثنا نیست. به طور قطع، شیوع بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، سرطان‌ها، چاقی و کم تحرکی سبب تحمیل هزینه های فراوان به سیاستگزاران عرضه سلامت در آینده می شود. وی ادامه داد، با توجه به اینکه عوامل مختلفی می توانند سبب تحمیل هزینه های فراوان به سیاستگزاران نظام سلامت در سالهای آینده شوند، توجه به مؤلفه سلامت نباید به یک فرد محدود شود، بلکه محیط پیرامونی افراد نیز می بایست در کانون توجه قرار گیرد. این احتمال وجود دارد که یک فرد تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت کند، اما به واسطه مشکلات محیطی مانند آلودگی هوا یا سموم بیش از اندازه استاندارد در مواد غذایی دچار بیماری شود. معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه توجه به سواد سلامت مردم از اهمیت فراوانی برخوردار است، خاطر نشان کرد نگاه به حوزه سلامت میبایست گسترده باشد و سواد سلامت مردم میبایست ارتقا یابد. سواد سلامت به معنای خواندن یک بروشور نیست، بلکه به معنای تغییر رفتارهایی است که سبب بروز مشکلات میشوند. تا باوری افراد در برابر عوامل زیان آور ماحصل خروجی سواد سلامت است. رئیسی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه سلامت یک امر ضروری است، افزود کشورهای دنیا می‌بایست از تکنولوژی‌های نوین برای نظام سلامت استفاده کنند. اگر کشورهای دنیا از تکنولوژی‌های نوین در نظام سلامت طی 5 سال آینده استفاده نکنند، چرا عقب افتادگی می‌شوند؟ تکنولوژی‌های نوین در حوزه سلامت می‌تواند برای مؤلفه‌های مختلف از خود مرغبتی تا نظارت بر حوزه سلامت استفاده شود. وی ادامه داد، اگرچه فناوری‌های نوین می‌توانند بسیار سودمند باشند، اما آثار مخرب نیز به همراه دارد. به طور مثال، اطلاعات غلط در شبکه‌های اجتماعی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت با کمک رسانه‌ها در نظر دارد که یک سامانه برای پاسخ به شایعاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود طراحی کند و اطلاعات دقیق را در اختیار شهروندان و رسانه‌ها قرار دهد. معاون وزیر بهداشت درباره برنامه‌ها و طرح‌های معاونت بهداشتی وزارت بهداشت گفت، معاونت بهداشت وزارت بهداشت در نظر دارد که با ایجاد یک سامانه الکترونیک کارآمد به صورت یک پارچه به ارائه خدمات در سطوح 1، 2 و 3 خدمات بپردازد. واکسن HPV باید وارد واکسیناسیون کشوری شود، اما نه به عنوان واکسن روتین. رئیسی در پاسخ به سوالی درباره ویروس HPV گفت، این ویروس 2 عارضه سرطان دهانه رحم و همچنین عفونت‌هایی که می‌تواند به عوارضی نظیر زیگیر تناسلی منجر شود را ایجاد می‌کند. رئیسی در این باره افزود، شیوع و میزان سرطان دهانه رحم ناشی از ویروسال بسیار پایین است و جزو 5 سرطان اول کشور نیست. در مجموع بحث واکسیناسیون HPV بیشتر به خاطر عفونت‌های ناشی از این ویروس مطرح است. در رابطه با شیوع عفونت ناشی از این ویروس نیز چند طرح در سطح کشور برگزار شده که بخشی از آن به درخواست وزارت بهداشت بوده است. طبق بررسی‌های انجام شده، مقداری شیوع عفونت از قبل بیشتر شده، اما موارد به آن شوری که گفته می‌شود نیست. از طرفی هم اغلب افرادی به متخصصان مربوط مراجعه می‌کنند که مشکل دارند. معاون وزیر بهداشت در این رابطه ادامه داد، نتایج بررسی‌های انجام شده به کمیته کشوری در این زمینه ارائه شده و به زودی نتایج نهایی آن اعلام خواهد شد. رئیسی در مورد واکسن گارداسیل گفت، سویه‌هایی که واکسن از روی آن ساخته می‌شود باید سویه‌هایی باشد که هم عفونت را کنترل کند و هم شیوع سرطان را کمتر کند. نظر کارشناسی آن است که این واکسن می‌بایست وارد چرخه واکسیناسیون کشوری شود، اما نه به عنوان واکسن‌های روتین، بلکه مانند واکسن‌هایی مانند واکسن آنفولانزا باید موارد تایید شده واکسن در داروخانه‌ها در دسترس متقاضیان باشد. او گفت، استراتژی آن است که شرکت‌های دانشمندان و همچنین انیستیتوی پاستور و مؤسسه واکسن‌سازی رازی و غیره بتوانند خودشان وارد عرصه تولید این واکسن شوند، تا به این ترتیب واکسن با کیفیت و با قیمت ارزان‌تر در داخل کشور در دسترس قرار گیرد. اگر کمیته کشوری مربوط این واکسن را تایید کند، قطعاً با قیمتی ارزان‌تر در دسترس خواهد بود. وضعیت بروز سرطان‌ها در ایران. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره سرطان گفت: سالان 20 میلیون مورد جدید سرطان در دنیا شناسایی می‌شود و حدود 10 میلیون مرگ ناشی از سرطان هم در دنیا اتفاق می‌افتد. این اعداد 25 سال دیگر بسیار افزایش خواهد یافت و به بروز سالانه 35 میلیون سرطان در دنیا خواهیم رسید. وی ادامه داد: این اعداد در کشور ما طبق آخرین پیمایش انجام شده بروز 141 در هر 100 هزار نفر جمعیت بود که اکنون به 172 در 100 هزار نفر جمعیت رسید است. در مجموع پیشبینی ها بر آن است که رشد 77% بروز سرطان در دنیا را طی 25 سال آینده داشته باشیم. رئیسی ادامه داد: البته در کشور ما بر اساس پیشبینی ها این رقم دو برابر و بالاتر از رشد دنیا خواهد بود. از جمله علل عمده این موضوع نیز افزایش سن امید به زندگی در کشور و سالمند شدن جمعیت است، چرا که معمولاً سرطان‌ها در سالمندان بیشتر بروز می‌کنند. وی در این باره افزود: علاوه بر ژنتیک، محیط نیز از دیگر علل مؤثر در بروز سرطان هاست. به عنوان مثال استنشاق هوای آلوده، استعمال دخانیات، کم تحرکی، مصرف کم سبزیجات و در مجموع سبک زندگی ناسالم از جمله ریسک فاکتورهای مؤثر در بروز سرطان‌ها هستند. بنابراین اگر بتوانیم عوامل خطر اصلی را کنترل کنیم، احتمالاً در کاهش بروز بسیاری از سرطان‌ها بسیار مؤثر خواهد بود. وی افزایش تشخیص را از دیگر عوامل افزایش بروز سرطان‌ها خواند و گفت: در این حال سه سرطان هستند که میتوان با انجام اقداماتی جلوی پیشرفت و بروز آن را گرفت. سرطان‌های دستگاه گوارش از جمله سرطان روده بزرگ، سرطان پستان و همچنین سرطان دهانه رحم در صورت تشخیص در مراحل ابتدایی بروز بیماری قابلیت درمان راحت‌تری دارند. ارتقای چشمگیر شاخص‌های بهداشتی در سال‌های پس از انقلاب. معاون بهداشت وزیر بهداشت در ادامه صحبت‌هایش در مقایسه دستاوردهای نظام شبکه ایران و همچنین مقایسه شاخص‌های بهداشتی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب گفت: به مدد اقدامات انجام شده، شاخص‌های بهداشتی رشد بسیار چشمگیری داشتند که باعث افتخار است. به عنوان مثال، شاخص مرگ نوزادان در سال‌های قبل از انقلاب 150 در هزار نفر بود که اکنون به زیر 9 رسیده است. همچنین شاخص مرگ و میر مادران باردار از حدود 250 در 100 هزار نفر در سالهای قبل از انقلاب به حدود 23 رسیده است. همچنین سن امید به زندگی از حدود 55 سال در آن سالها به حدود 78 سال در کشور رسیده است. میزان پوشش واکسیناسیون در کشور نیز اکنون بالای 95% است. تمام این شاخص‌ها قابل افتخار و البته قابل ارتقا است. عدم شناسایی حدود 40% مبتلایان HIV، ارائه درمان رایگان و محرمانه به مبتلایان. رئیسی همچنین در پاسخ به سؤال ایسنا درباره نتایج پویش من هم تست اشایوی می‌دهم، گفت: سازمان جهانی بهداشت در رابطه با این بیماری شاخص 90-90-90 را مطرح کرده بود. به این معنا که 90% بیماران شناسایی شوند، 90%شان تحت درمان قرار گیرند و 90% درمان شده ها همچنان تحت کنترل باشند. سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر این شاخص ها را به 95 افزایش داده است. وی افزود: وضعیت ما در ایران در دو شاخص درمان و کنترل بیماران درمان شده خوب است، اما در شناسایی مشکل داریم و به دلیل مسائل ناشی از عین بیماری افراد برای درمان مراجعه نمی کنند و به همین ترتیب است که شناسایی بیمارانمان کمتر از 50% است. وی در این حال تاکید کرد: اما بیماران شناسایی شده درمان مؤثر را دریافت می کنند و درمان ها به خوبی پیش می رود. اما هدف گذاریمان آن است که بتوانیم به شناسایی بیشتر این بیماران برسیم و به دنبال اقدامات انجام شده در این مدت تقریباً به حدود 56 تا 57% شناسایی رسیده ایم. در مجموع حدود 40% مبتلایان شناسایی نشدند. عدم مراجعه این مبتلایان در حالی است که تست های اچایوی کاملا محرمانه و رایگان انجام می شود و درمان مؤثر نیز به بیماران شناسایی شده ارائه می شود. وی گفت: با فعال کردن مراکزمان هدف گذاریمان آن است که تا پایان سال آینده شناسایی مبتلایان اچایوی را به 60 تا 65% در کشور برسانیم. معاون وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی مبنی بر استفاده از هوش مصنوعی در شبکه بهداشتی کشور گفت: استفاده از هوش مصنوعی جزء برنامه‌های اصلی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت است. به طور مثال، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در نظر دارد از هوش مصنوعی در نظام ارجائه و برنامه پزشکی خانواده استفاده کند. وی درباره همکاری وزارت بهداشت با یکی از دانشگاه‌های کشور در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در حوزه بهداشت و درمان کشور گفت: وزارت بهداشت از ظرفیت یکی از دانشگاه‌های کشور که در حوزه هوش مصنوعی فعال است برای استفاده از این ابزار در حوزه سلامت استفاده کرده است. وزارت بهداشت در نظر دارد که استفاده از هوش مصنوعی در نظام سلامت را در یکی از شهرهای کشور آغاز کند. رئیسی با اشاره به عقد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت بهداشت و انجمن هوش مصنوعی گفت روز گذشته 6 بهمن ماه دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت در حاشیه برگزاری یک همایش تفاهم‌نامه‌ای با انجمن هوش مصنوعی منعقد کرد. عدم اجرای قانون و بودجه ناپایدار مشکل اصلی برنامه پزشکی خانواده. معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه قانون هفتم توسعه آمده است گفت مشکل اصلی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع عدم اجرای قانون است. وزارت بهداشت خواهان دریافت بودجه مصوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است و بودجه بیشتری را مطالبه نمی‌کند. سرانه ای که برای اجرای پزشکی خانواده در قانون لحاظ شده همان بودجه نشاندار با تحویل ما شود. این در حالی است که همین بودجه مطرح در قانون نیز توسط سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی نشده است. وی ادامه داد مشکل برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع بودجه نیست بلکه اجرای قانون است. بر اساس قانون میزان سرانه سلامت هر ایرانی مشخص شده است و این سرانه میبایست پرداخت شود. برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه هفتم توسعه آمده و به همین دلیل بودجه این برنامه مشخص است. رئیسی درباره بودجه مورد نیاز برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت وزارت بهداشت متقاضی دریافت 80 همت برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سال آینده است. باز هم تاکید می کنم مشکل نظام ارجاع مشکل بودجه‌ای نیست بلکه عدم پایداری بودجه است. تجربه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در استان‌های فارس و مازندران سبب شده که این برنامه در سطوح 2 و 3 اجرا نشود و در سطح 1 به صورت ناقص عملیاتی شود. وی با بیان اینکه رئیس جمهور متقاضی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است توضیح داد رئیس جمهور در منصب‌های مختلف حوزه سلامت حضور داشته و بر اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تاکید می‌کند. وی در این باره افزود متاسفانه نظام سلامت کشور بیمار است و به یک ساماندهی در نظام ارائه خدمات نیاز دارد. اگر خواهان ساماندهی نظام سلامت کشور هستیم، میبایست برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را اجرا کنیم. وظایف وزارت بهداشت در موضوع آلودگی هوا. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وظایف وزارت بهداشت در ارتباط با آلودگی هوا گفت، قانون هوای پاک وظایفی را برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور در نظر گرفته است. بر اساس قانون هوای پاک، وزارت بهداشت وظیفه دارد که اطلاعات اندازه‌گیری آلودگی هوا، میزان بروز بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا و هزینه‌های ناشی از بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا را محاسبه و منتشر کند. این وزارتخانه به تمام وظایف خود عمل کرده است. معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه 60% آلودگی هوا به دلیل وسایل نقلیه است گفت کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست و این خودروها سوخت را بد می‌سوزانند و همین عامل آلودگی هواست. رئیسی با انتقاد از سیستم حمل و نقل عمومی کشور گفت سیستم حمل و نقل عمومی کشور به هیچ وجه مناسب نیست و می‌بایست تقویت شود. معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه تقویت جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی یک امر ضروری است خاطر نشان کرد کشورهای اروپایی زمان مشخصی را برای گسترش جایگاه‌های شارژ خودروهای الکترونیکی در نظر گرفتند و تعداد جایگاه‌های شارژ خودروهای الکترونیکی این کشورها می‌بایست تا آن بازه زمانی افزایش یابد. وی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی در کاهش آلودگی هوا نقش دارد گفت تحریم‌ها سبب محدودیت دسترسی به برخی فناوری‌ها در کشور شده و این فناوری‌ها می‌تواند میزان آلودگی هوا را کاهش دهد. به طور مثال فلرسوزی در جنوب کشور بسیار زیاد است. این در حالی است که استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند سبب کاهش آلودگی ناشی از فلرسوزی شود، اما به واسطه ی تحریم‌ها این تکنولوژی‌ها در دسترس نیستند. همچنین مازوت‌سوزی از دیگر عوامل بروز آلودگی در کشور به حساب می‌آید. رئیسی با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا در کانون توجه رئیس جمهور قرار گرفته، گفت به گفته ی وزیر بهداشت، موضوع آلودگی هوا در کانون توجه رئیس جمهور قرار گرفته و ایشان نسبت به این موضوع بسیار حساس است. معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه تعداد روزهای آفتابی کشور فرصت مغتنمی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است، خاطر نشان کرد. تعداد روزهای آفتابی کشور بیش از 250 روز است که یک فرصت مناسب برای استفاده از پنل‌های خورشیدی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به حساب می‌آید. 94% بیمارستان‌ها مجهز به دستگاه امها زباله. وی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره مدیریت پسماند بیمارستانی گفت 94% بیمارستان‌های کشور به دستگاه امهای زباله فعال مجهز هستند. بررسی‌ها بیانگر این است که روزانه 150 تن زباله در بیمارستان‌های کشور تولید می‌شود. معاون وزیر بهداشت درباره مدیریت هوشمند پسماندهای بیمارستانی در کشور اظهار کرد پسماندهای بیمارستانی در استانهای اصفهان، همدان و قزوین به صورت هوشمند مدیریت می‌شود. همچنین دستورالعمل پسماند پزشکی در حال بررسی است. رئیسی با بیان اینکه زباله به عنوان طلای کثیف قلمداد می‌شود، گفت متأسفانه مافیای زباله در کشور حضور دارد و از آن استفاده می‌کند. معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد از شیوه دفع زباله در کشور خاطر نشان کرد شیوه دفع پسماند و زباله در کشور خوب نیست. متاسفانه بسیاری از شهرداری‌های کشور فقط زباله را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کنند و آن را بدون هیچ اقدامی در یک محل خاص رها می‌کنند. رها کردن زباله بدون هیچ اقدام و عملی یک ریسک فاکتور به حساب می‌آید، چرا که شیرابه زباله می‌تواند منجر به مشکلات فراوان شود. وی افزود دفع نامناسب زباله و پسماند از علل شیوع تبدانگی در چابهار محسوب می شود.